سلامی، چو بوی خوش آشنایی. درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره یمان در برنامه های ایران فردا. شبی دیگر، سخنی دیگر. برنامه امشب چهارشنبه 15 تیر ماه ایرانی برابر با 6 ژوئیه 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب به روال معمول همه شبها در طول هفته، با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران، منهای شبهای آدینه و جمعه ها که اساساً نگاهی آزادتر به مسائل مختلف ایران، منطقه و جهان داریم. بعد در برنامه امشب مایلم که خیلی با روزنامه به روزنامه جلو برم، چرا که تنوع مطالب در حوزه سیاست داخله بسیار زیاد هستش. عذرخواهی ها، تنش ها، کشتابی ها، تون مزاجی ها بین دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا به سطح بالایی از آنتروپی مسلکی در خود نظام رسیده، گویی یا همه نشانه های زدن از چند سو و آگاهی به اشتباهاتی که مرتکب میشن در بین گروه های سیاسی پدیدار شد. خب قبل از اینکه اساسا به مسئله سیاسی نگاهی داشته باشم، با روزنامه همشهری مایلم نگاه کنم که البته خیلی دیگری از روزنامه های چاپ تهران به اون پرداخته بودن. بحث بازخیزی موج هفتم کرونا در کشور هستش که گویی یا حسب گزارش های انتشار یافته میدیدم که مجدداً ابتلای به بیماران کرونایی، البته سویه های جدید، سویه چهارم در واقع به 4 رقمی رسیده، بیش از 1400 خورده ای که عملاً عدد بیش از 4 رقم شده. یه مقطعی بوده که گروه های اصولگرا خیلی تلاش داشتن که پس از تزریق واکسن گروهی در جامعه این رو به مثابه یک موفقیت و یک کارنامه کامیاب برای دولت رئیسی محسوب کنند که مثلا رئیسی اومد کرونا رو حل کرد. الان شاهد موج هفتم کرونایی هستیم که اتفاقا آقای زالی رو میدیدم در این رابطه مشخص به شهروندان و ضرورت استفاده از ماسک نیز هشدار میداد و همینطور چند تا از رؤسای بیمارستان ها که از افزایش مبتلایان کرونایی با سویه های جهشی و جدید هشدار میدادن و سخن میگفتن. خب برق میزنم با دیگر روزنامه های منتخب در برنامه امشب. روزنامه همدلی رو با 2-3 مطلب مایلم که یک نگاهی داشته باشم. اولا که گزارش اصلی شما رو میبینید، بی ارتباط نیست با گزارش موازی آن. خب من موندم که اصلا کدوم انتخاب کنم. اول همون آمارسازی یا دروغبازی رو به تعبیری انتخاب میکنم که اشاره‌ای داشت به شیوه های تبلیغی گروه های اصولگرا. گروه های اصولگرا که اشاره میشه در بیان ما در رسانه های چاپی تهران، همه جریان هایی هستند که خود رو اساسا مدافعان نظام به تمام معنای کلمه میدونند. البته بعضا طیف جوونشون اشاره میکنند که بله، ما هم آگاهی داریم یک سری نقصان های اقتصادی در کشور هست، اما اساسا نظام دینی، نظام الهیست، به رهبری نظام اظهار ارادت میکنن و بر ضرورت حفظ نظام جمهوری اسلامی به هر قیمت نیز تأکید میکنن و انگشت تأکید میگذارن که طیف مختلفی از صاحبان قدرت، شاخه کیهانی ها در حوزه رسانه‌ای، صدا و سیما در حوزه رسانه‌ای، شاخه نظامیان سپاه پاسداران و بسیجیان و همینطور تقریبا تک چهره های وفاداری که مثل حسن عباسی ها و همینطور آقای رائفی پور ها هستن که اساسا خود رو قائم به مقام مشخص نشان نمی دهند، خود رو متکی به نهادهای معین نشان نمی دهند و به عنوان کنشگران مستقل اما همه گونه و همه رقمه مدافع جریان های انقلابی هستن یا مدافع گفتمان نظام هستن. اساسا به این طیف اصولگرایان گفته میشه. در هر روی، آمارسازی، دروغبازی عنوان گزارش روزنامه همدلی بوده که اتفاقا یک اشارت نیشاکندی داشت به گزارشی که روزنامه ایران، تریبون چاپی دولت، دیروز منتشر کرده بود و گفت 70% مردم ایران به غایت راضی هستند، امیدوار به زندگی و امیدوار به آینده هستند، همه چیز رو هم خوب میبینند. که اتفاقا از آغازین لحظات پس از انتشار این مطلب من دیدم در شهر شبکه ها هم خشم شهروندانی که تجربه رنج رو دارن با اون زندگی میکنن و دارن، خشمشون رو برانگیخته بود و در بسیاری از رسانه های سایبری و شهر شبکه ها به این موضوع و موازی دولت جمهوری اسلامی و روزنامه ایران به طور مشخص اظهار گلایگی و ناخرسندی شده بود که چطور این همه نارسایی و نارضایی رو در جامعه نمیبینند و در گزارش های خودشون به آمار دروغ استناد میکنند. آمار دروغ حالا چرا اینقدر مهم شده، با روزنامه ها کشونده شد، اینو هم بگم برگردم به یک موضوع دیگر در همین روزنامه که خیلی حرف در آن هستش. آمار دروغ اساساً علارغم تغییر دولت ها همواره به نحوی از آنها تلاش می شد که سازمان آمار، مرکز آمار ایران، خود رو مستقل از سیاست های فرمانی و فتوایی حکومتی نگه داره تا جایی که ممکن بوده، مثل ارتش ایران که عذرخواهی میکنم علارغم این که فرماندهان آن توسط بالاترین مقام نظام منصوب میشوند، اما یک نگاه نازنینانه بین شهروندان ایرانی و ارتشیان هست، چرا که اساسا خب ارتش رو به مثابه نمود و نماد برآمده از مکتب و حکومت پادشاه پهلوی میبینند، از این منظر یک مهر تاریخی با این نهاد نظامی هست. خب علارغم این که بعضا شاهدان هستیم که گفتم فرماندهان ارشد بعضا خب نظام نوازی ها میکنند، حتی از آقای شان عنایت الله خامنه ای فرمان میخواهند که به میدان بیایند، اما اون مهر تاریخی ایرانیان با بدنه جامعه ارتش ایرانی، با کارویژه ارتش مد نظرمه. کارویژه ارتش به معنای این که دفاع از سرزمین به هنگام جنگ و صلح، از این منظر اشاره کردم. در هر روی ساز مرکز آمار ایران هم یک چنین روی کرد و خانشی در جامعه وجود داشت. دولت ها تغییر می کردن، آمار تورم به طور مشخص اگر منتشر می شد، بدگمانی و بدبینی و ناباوری جمعی کمتر مشهود بوده. به نحوی از آنها یک سازمانه، چون خود من مقطعی تو مرکز آمار هم کار کردم، شاهد این شیوه پراتیکال عملگرایی و تا حدودی تکنوکراتیک بودم. مشی تکنوکراسی و فنسالار در مرکز آمار ایران وجود داشت. الان در دولت ابراهیم رئیسی برای اینکه رسوایی بسیار سنگین شده و حجم نارضایتی ها و نارسایی ها خیلی بالا رفته، با در حالی که وعده بهبود موضوع میدادند، نه تنها با آمدن رئیسی بهتر نشد، اتفاقا در آستانه یک سالگی دولت آقای رئیسی قرار داریم، اما کماکان بحران ها بیش از پیش شده، وعده های مسکنشون اصلا به بار ننشست. به یاد داریم که گفته بودن هر سالی مثلا 1,000,000 مسکن میسازیم، که اصلا کارشناسان این رو مایه تمسخر و استهزا میدونستن که چگونه به خودشون چنین اجازه هایی میدهند. اما ما دیدیم که مرکز آمار ایران آماری رو که ارائه کرده برای نخستین بار، آمار با شرایط زیستی جامعه ایرانی همخوانی نداشته و روزنامه همدلی از این منظر گلایه کرده که آمارسازی و دروغبازی. خب ادامه میدم با یک مطلب خیلی کوتاه، نمیتونم به این موضوع نپردازم چرا که بحث کرامت انسانی در کار هستش. میبینید شما الان پیرمردی رو که بسیار فرهیخته خوی و فرهیخته روی به آینده مبهم از پشت عینک پیرسالیش خیره شده و عنوان گزارش روزنامه همدلی هم تحت این عنوان هست که بازنشستگان سربار یا طلبکار. من این مطلب رو دیروز خونده بودم، به غایت به عنوان شهروند ایرانی که خب خود در میان سالگی هستیم، قلب به درد آورد که معاون رئیس جمهور یک مملکت برای پرداخت حقوق زحمتکشان بازنشستگان اشاره کنه که ما اینها رو افزایش حقوق نمیدیم، چرا که اینها برای ما بازدهی ندارن، بازنشسته هستن، سربار هستن و ادبیاتی به غایت حرمت شکن و کرامت کش برای شهروند ایرانی. آقای مخبر معاون رئیس جمهوری صریحا در جلسه این چنین گفته. گویا آقای محمد مخبر در جلسه رسمی هیئت دولت اعلام کرد که بازنشستگان فقط مصرف کننده هستند و هیچ گونه سود یا مزایایی برای ما ندارند. اضافه کردن حقوق آنها فقط بار مالی دولت را بالا برده و از طرف دیگر صنوف هم برای افزایش حقوق خود به خیابان‌ها می‌آیند و این نباید به یک روش زیاده خواهی تبدیل شود. خب سخن گفتن در این باب کار بسیار سختیه که یک مقام مسئول از نظامی که مدعی بودن نگران این دنیا نباشید، آخرت و دنیای شما رو آباد می‌کنیم، برق رو مجانی می‌کنیم، آب رو مجانی می‌کنیم، بدهی خود رو به شهروند میخوان بدن، چرا که اساساً پرداخت حقوق بازنشستگی در همه جای دنیا مبتنی بر شاخصهای سازمان تأمین اجتماعی هر کشور به شکلهای مختلف نوعی بدهی دولت به شهروندی است که سالیانی به اون سرزمین خدمت کرده. و شنیدن چنین سخنی از سوی آقای مخبر، یعنی در واقع همه مرزهای انسانی و کرامت و اون تکریم ارباب رجویی که یک زمان خودشون میگفتن، همه مرزها رو دریدن. حالا من میخوام یک نکته دیگری بگم، خیلی جالب توجه هست که اینهایی که اینقدر مدعی هستن شاخصه های توسعه کشورهای عرب منطقه رو زیر سوال میبرن، میگن بلند مرتبه سازی و ساختمان خوب و پرداخت حقوقهای اینچنین که شاخصه توسعه نیست، به امارات بدون ذکر نام آقای خامنه ای گفته بود. در کشور پادشاهی عربستان همین روزهایی که دارم با شما سخن میگویم، عربستان تصویب یارانه نقدی 280 دلاری رو برای شهروندان خودش تصویب کرده. یعنی در ایران نمیدونم یک دلار هم نمیشه، حدودا 1.5 دلار. در پادشاهی عربستان 280 دلار برای شهروندان یک یارانه رو برای جبران افزایش قیمت که تا حدودی جهانی بوده تصویب کردن. و دولت سعودی قصد دارد تا برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در این کشور 120 میلیارد ریال سعودی، یعنی در واقع معادل 5 میلیارد و 300 میلیون دلار منابع مالی برای خانواده‌های عربستانی اختصاص دهد. و طبعا شما قیاس تطبیقی کنید این مدل حکمرانی رو در پادشاهی عربستان که چون این پولی رو اختصاص میدهد، بیش از 5 میلیارد دلار برای جبران افزایش قیمت‌های پیش آمده، و در جمهوری اسلامی ببینید که مقام حکومتی و دولتی صریحا میگوید که این بخش از شهروندان سربارند و نبایستی پولی پرداخت کرد. خیلی قلب‌آزار و جان‌آزار بود که اصلا واقعا من ادامه تحلیل رو برای ملاحظه زمان دیگه بیش از این ادامه نمیدم. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم، میدونم واقعا بخش زیادی از افکار عمومی تحت تأثیر یک مطلب قبلی قرار میگیره و خروج از این بحث تلخ خیلی کار سختی است، اما ناگزیرم در تایم تعیین شده ام به بخش دیگری از مطالب نیز اشاره کنم. روزنامه وطن امروز رو میبینم که خب همون طیف روزنامه اصولگرایان و موجه سازان و توجیهگران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی است، بسیار تلاش میکنند که از اقتدار نظام جمهوری اسلامی سخن بگویند، چیزی که حالا من اشاره کردم. از بیپولی خزانه خالی طوری شده که معاون رئیس جمهور میگوید که این بخش از شهروندان سربار ما هستند، نبایستی اضافه حقوق بدیم چرا که انتظار ایجاد میشه و دیگرانی به خیابان میآیند. ترس امنیتی از این بحث میگذرم، اما وطن امروز شما میبینید غرب زدایی با بریکس، حالا با همپوشانسازی واژگانی گمان میبرن که با بریکس و بریکزیت و عباراتهای از این دست میتوانن مثلا وجهه و وجهی از اقتدار اسلامی خود رو باز بیابن. حالا مسئله بریکس چی؟ من یه اشاره خیلی کوتاه بکنم که گویا مثل این که ایران با عضویت در سازمان اقتصادی بریکس شامل کشورهای روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی میتواند به قول اینها بازیگری جدید در شکل دهی به نظم جدید جهانی باشه. خب پروژه تشکیل هلال شیعی که شکست خورده، حالا باز میخوان با روسها و ونزوئلا، وارد ونزوئلا تو لیست نبوده، از این روی کرده اقتصادی و به تعبیر خودشون فرامنطقه گستری که با مثلا با چین و روسیه و برزیل و هند، اتفاقا دیدم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم یک گزارش رو از صنعت خودروسازی هند داشت منتشر میکرد و زمین سازی لازم رو مهیا میکرد برای مهر و ارادت بخشی بین ملت ایران و خرید خودروهای هندی. در نمونه این پیمانهای و ائتلافهای اقتصادی رو داریم در بخشهایی از جهان، اما جمهوری اسلامی با این کشوری که نظامی که سویفت کد ندارد، نظامی که به لحاظ مقوله FATF در بین خود مقاماتشون کماکان درگیری است، حالا اینا چگونه میخوان با برزیل و چین و روسیه و هند تعامل کنن، جز اینکه همون نفت بفروشن به هندوستان و ادویه خودشون رو در پایاپای و تعاملی بگیرن، یا سنگ پای و میخ رو از چین وارد کنن و این رو به مثابه غرب زدایی میدانند، درست برعکس آن چیزی که در دنیا و خواست شهروندان ایرانی هست در این رابطه مشخص. خب من خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر برگرفته از روزنامه های چاپ تهران. من در روزنامه همدلی یک مطلب رو جا گذاشتم، خیلی جالب توجه بوده که شما الان میبینید، اتفاقا دوست دارم به اون اشاره کنم. عذرخواهی آقای نصیری از کرباسچی، خیلی کوتاه از این عبور میکنم. آقای مهدی نصیری یک زمانی مدیر مسئول روزنامه کیهان بوده، در کیهان کار میکرده و از کیهان رفته برای خودش یک هفتنامه زده بود. اینا که میگم مربوط به دهه 70 خورشیدی ایران هست. هفتنامه صبح رو منتشر میکرد، یک هفتنامه بقایت رادیکال تندرو، به تعبیر امروزی ها ضد اصلاح طلب و بقایت هم اصولگرا. اون زمان مهدی نصیری مدیریت اون رسانه رو بر عهده داشت و خب رادیکال بود، خیلی اصولگرا بوده. اگر به یاد داشته باشیم در اون مقطع تاریخی یک نبرد نوظهوری مشخصا بعد از سال 76، یعنی محمد خاتمی که به سر کار اومد، یک نبرد محسوس و نامحسوسی هم در بعد رسانه‌ای هم در میدانی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل گرفته بود، مشخصا با پیروزی آقای خاتمی. بحران‌های رو کانون‌های قدرت که عمدتا اصولگرا بودن ایجاد می‌کردن که یکی از اونها دستگیری آقا و محاکمه آقای کرباسچی بوده. خیلی کوتاه کلام اشاره کنم که آقای نصیری به یاد داریم، من شخصا چون خیلی خوب به یاد دارم، مدام در واقع بر این تنور آتش نفت می‌ریخت و می‌دمید که کرباسچی فساد کرده، کرباسچی رو بایستی محاکمه کرد. خب اون زمان افکار عمومی باور نمی‌کرد، یک مدیر اجرایی نسبتاً قوی شهرسازی اون مقطع رو، نسبتاً قوی که میگم بر مبنای شاخصه‌های شهرسازی مد نظر من، و الا همه اینان کسانی که در طیف خمینی خویان هستند اساسا نمیتوانند با هفت آب دریا پاک شوند. علی حال من شاخصه های مدیریتی رو بررسی میکنم. آقای کرباسچی رو که محاکمه کرده بودن افکار عمومی باور نمیکرد، ولی خب نخستین بار بوده که آقای اژه‌ای که الان رئیس قوه قضاییه است، اون زمان در واقع رئیس دادگاه وقت بود و ایشون محاکمه میکرد. آقای مهدی نصیری حسب گزارش روزنامه همدلی در یک لایو اینستاگرامی عذرخواهی کرده و آقای کرباسچی هم در یک مطلبی گفته که آدمیان در طول زمان تغییر میکنند و تحول مییابند، و صریحا اعلام کرد که آقای نصیری گویا به ایشون پیامک داده به تلفن ایشون که من در اون مقطعی که مدیر مسئول هفتنامه صبح بودم خیلی بد عمل کردم در حق شما و میدانم که گروه های اصولگرای تندرو میخواستن از شما زهر چشم بگیرن، به آقای خاتمی بزنن، بدین روی بوده که با شما برخورد قضایی غضبناکانه ای کردند و ما در مسیر حق نبودیم، از این منظر پوزش میخواهم. خب اینم نکته جالب توجهی است که امیدواریم این پوزش خواهی بین مقاماتی به پوزش خواهی از شهروندان منجر بشود و البته سطح این پوزش خواهی به خیلی از لایه ها برسد. یعنی حرفی که همیشه در کلاب هاوس و در جاهای دیگر میزنم، سطح پوزش خواهی به مثابه یک کنش مدنی بایستی به همه کسانی برسد که در سال 57 در استقرار این نظام ظلم تلاش کردند و کوشش کردند. وقتی زیادی تا پایان برنامه ندارم عملا، من یک نکته دیگری رو الان میبینم که روزنامه مهد، اتفاقا در راستای همین مطلب قبلیمه، مهد تمدن آسیب‌های ارشاد با قوه قاهره، که اتفاقا از سایت خبری تابناک که اینم یک سایت اصولگرایانی هست، از شیوه برخورد با بدحجابی در ایران گلایه کرده. این موضوع موضوعی است که اخیرا خیلی به مثابه یک گفتمان نوپدید از خب جریان های تحول خواه و کنشگران مدنی و جامعه زنان و جامعه جوانان ایرانی چندی است که تلاش میکنند، کنشگری میکنند که هر آنچه که رنگ و بوی ظلم و اجبار حکومتی داره از اون رهایی بیابند. یکیش هم بحث حجاب اجباری و یا به تعبیری حجاب اختیاری است که تو جامعه ایران مطرح است. اساسا گروه هایی که در این رابطه مشخص مخالفت میکردند عمدتا گروه های اصولگرا و ارزشی محوران هستند که خب خود رو نزدیک به نهاد قدرت و نهاد رهبری میدانند و اساسا حجاب یک هویت شده برای مردان جمهوری اسلامی، یک شناسه هویتی شده که عبور از آن بر اون سخته. الان من دیدم که مثلا تابناک بنابر گزارش این روزنامه مهد تمدن به گونه ای بیان کرده که این سایت تارنمای خبری اصولگرایانی هم از شیوه های تندخویانه برخی از اصولگرایان رادیکال انتقاد میکرد و تلاش داشت به نحوی از آنها این حجاب اجباری رو در مسیر حجاب اختیاری قرار دهد که این تحول دیگری است و البته خبرهایی در راه است که جمهوری اسلامی بارها اشاره کردم به محضی که میبیند و هر روی پتانسیل های بقا دچار بحران میشود دست به اعطا و ارائه امتیازهای تدریجی هم میزند که رفع حجاب اجباری میتواند یکی از اون مسائل و موضوعات باشد. عملا وقت این جانب به انتها رسیده و خواستم به روزنامه کیهان یک نگاه کوتاهی بیاندازم که میدیدم آقای قالیباف رو خیلی برجسته کردن از بازدید میدانی و دیدار رئیس مجلس با مردم کهکیلویه و بوی رحمت سخن گفتن. این در حالی است که اتفاقا لایه‌های پنهان و نهان رقابت‌های جناحی جناح‌های اصولگرایانی است، در حالی که خود من در حالی که خود آقای ابراهیم رئیسی هم در سفر هست، در حالی که بسیاری از رسانه‌ها از ناکارآمدی و کارنابلدی آقای رئیسی و کابینش میگویند، جدایی از جریان‌های اصلاح طلب اصولگرایانی هم دارن به این دولت نقد میکنن، در حالی که احتمال استفاده ابزاری از ابراهیم رئیسی توسط رهبری وجود داشت، گزاره‌های از این دست به تحلیل به دفعات شنیدیم، به یک و در حالی که بین تیم قالیبافی و تیم رئیسی یک خط تنشی پدیدار شده بین مجلس و دولت، حتی تو مسئله وزیر استیضاح وزیر سمت این مسیر پیش رفته بود، برجسته سازی آقای قالیباف به شکل و شیوه رئیسی که به میدان می رود و بازآفرینی مفهوم نظارت‌های میدانی که نخستین بار آقای قالیباف به کار برده بود اما در عمل به کام آقای رئیسی به انتها رسید، این جریان حکایتگر یک تنش پشت پرده و یا برسازی و بالا کشاندن آقای قالیباف روی روی آقای رئیسی است که همه این حرف من حکایتگر احتمال در فرض محال نیست و در جهان سیاست اساسا جهان سیال و پرمحتمله است، احتمال یک دوره ای شدن رئیس جمهوری آقای رئیسی و برکشاندن آقای قالیباف در ذهن مهندسان انتخابات بیت وجود دارد. عملا وقت من به انتها رسیده و با این مطلب همه شما را به خداوند منان می سپارم تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.